خب عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، مخاطبین کانال جمهوری ایران، گروه جمهوری ایران در تلگرام. امروز 8 فروردین ماه 1341 برابر با 28 ماه مارچ 2022 هستش. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان امروز جلسه 8 هستش که میپردازیم به بحث و گفتگو درباره ارزم به خدمت شما سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران. همونطور که توجه کردید بعضی از سندها رو بیشتر راجبش صحبت شد، تحلیل های لازم داشت، در مورد لایسیته بیشتر صحبت کردیم با این حکومت تئوکراتیکی که متاسفانه چنگالهاش انداخته بر جان و مال و ناموس مردم ایران به قول خودش، و در بعضی از جلسات هم بستگی به خبرهایی که به اصطلاح به روز بود یک چند کلمه صحبت کردیم. امروز بدون صرف وقت در چیزهای دیگه شروع میکنم به اصل دهم رو. در کانال تلگرافی خودم هم گذاشتم اون رو و بقیه چیزهای دیگر هم که به فرصت بکنیم رو تا هرچی که اجازه بده این جلسه، این ساعت اجازه بده، در خدمت دوستان به بحث خواهیم گذاشت. اصل دهم اینو میخونه: بنابر استقلال، رابطه با کشورها بر وفق اصل نه مسلط و نه زیر سلطه و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم می شوند. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. اول یه چیزی رو دوباره یادآوری بکنم. یکی از شرکت کنندگان گرامی در این جلسات در همون ابتدا پرسشی رو مطرح فرمودند که باید یک بند تکرار بشه، و اون پرسش این بودش که خب ضمانت اجرایی این چیه؟ من تازه اونجا داشتم مقدمه میگفتم و بسیار به جا بود این سوالی که مطرح فرمودند، و خیلی خوبه که هر اصلی رو که راجبش صحبت میکنیم به یادمون بسپاریم. سعی میکنم به یادم بسپارم که این مسئله رو تکرار بکنم که خب ضمانت اجرایی اینا چیه. این حرفا بسیار قشنگه، این اصل دهم چیز بدی نیست، خیلی چیز خوبیه. کی میتونه با اون مخالفت بکنه؟ بگه بده، بگه بد، بگه نه، ولی خب ضمانت اجراییش چیه؟ ضمانت اجرایی این اصول ما مردم ایران هستیم. ببینید، یک بیماری مراجعه میکنه به طبیب، یه بیماری میره بهترین طبیبهای دنیا شروع میکنن با همدیگه مشاوره کردن و یک نسخهی میدن. نسخه که میدن هیچی، میرن داروش هم میگیرن از دواخونه، میرن میذارن دم دستش، قوطی رو باز میکنن میذارن جلوش با یه لیوان آب، میگن خب آقا لطف بفرمایید که این داروتون رو مصرف بفرمایید. اون بیماری خوب نمیشه مگر این ضمانت اجراییش مصرف این داروه. اونو دیگه نمیشه که به زور حلق کسی کرد. اینم دقیقا همینه. اگر که ما مردم سالاری میخوایم، نه قدرت سالاری آنچه که بوده، اگر مردم سالاری میخوایم حکم فرما بشه در کشور ما، هیچ راهی نداریم که در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر به سهم خود، به نوبه خودمون مشارکت بکنیم. هر کدوم از ما باید نقشی پیدا بکنیم، لااقل در اطلاع رسانی. الان این کاری که داریم الان میکنیم، در یک به اصطلاح همفکری یک جلسه داریم شرکت میکنیم، کمترین کاری که میتونیم بکنیم این اصول رو، یا حداقل این اصلایی که در این جلسه مورد بحث قرار میگیره رو، در اختیار بقیه هموطنانمون بذاریم. دیگه 2 تا 5 تا خانواده که داریم، که در محیط کار 10 تا 15 تا همکار که داریم، که در بستگانمون 20 تا 10 تا 15 تا 30 تا رو که میتونیم پیدا بکنیم که بدون این که به اصطلاح مسائل امنیتی باشه برای اونا بفرستیم. هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش یک کاری باید انجام بده اگر میخواد مردم سالاری برقرار بشه. حالا اون کار هر چقدر در ظاهر به نظر کوچیک بیاد، در ظاهر به نظر ممکنه کوچیک بیاد که حالا بابا من یه ایمیل بزنم یا نزنم چه فرقی نمیکنه، نه، به سهم خودش، به نوبه خودش اون اثر میکنه و این مثل قطره‌های باران با همدیگه جمع میشه و اون سیل مردم، مردم سالاری رو به ارمغان میاره. یک بار برای همیشه ما بتونیم در برپایی، پویایی و پیشبرد مردم سالاری در کشورمون، مردم سالاری و دموکراسی رو به نقطه غیر قابل بازگشت برسونیم، نه اونه که باز دوباره در زمان مصدق یه مدت کوتاهی همچین به اصطلاح نیمبندم تازه برای اینکه به هر حال اون رژیم سلطنتی بود، یا در دوره بنی سعد به همون ترتیب در بهار انقلاب، نه، طولانی بدون بازگشت به یک نقطه‌ای برسه که برگشت پذیر نباشه به این سادگی ها. این احتیاج داره که ما همه ما مردم وظیفه خودمون بدونیم که در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت بکنیم، باشیم در صحنه هر جوری که به اصطلاح به فکرمون میرسه در جهت پیشبرد مردم سالاری. هر جوریش رو مکرر مثال‌های آورده شده، ولی نباید هر شخصی هم منتظر باشه که از بالا چه دستوری بهش میاد. حق اطلاع یافتن و حق اطلاع دادن، اطلاع پیدا کردن و مطلع کردن، این که دیگه چیزه با این وسایل ارتباط جمعی که در اختیار ما هست که دیگه نباید زیاد کار مشکلی باشه. خب پس ضمانت اجرایی اصل دهم و بقیه اصول حضور مردمه، خود مردم هستن، خواستن مردم هست که بخواهند سر آقا ما بالاخره ما میخوایم سرنوشتای بهتری داشته باشیم یا نه، میخوایم یکی بعد از دیگری، شاه بره فقیه بیاد، فقیه بره یکی دیگه جاش بیاد، اون بره باز یکی دیگه، ساختار حفظ بشه، ما میریم دنبال زندگی خودمون، حیوان تو سری بخوریم. این بستگی به خود ما داره که چقدر مجاب شدیم فهمیدیم که نه، اینطور نیست. در کشورهایی که دموکراتیک‌تر هستن، خوشبخت‌ترن، خوشوقت‌ترن، سالم‌ترن، امیدوارترن، نرخ افسردگی، نرخ عرضم به خدمت شما استراب، ناامیدی درش کم هستش بر اساس مطالعات آمارگیری بین‌المللی که متاسفانه کشور ما در بدترین وضع‌ها قرار داره در مقایسه با سایر کشورها. اگه میخوایم خوبتر بشه باید ضمانت اجراییش چیه؟ ضمانت اجرایی مشارکت همه خود ماست. دوباره بنابر اصل استقلال، اصل دهم، رابطه با کشورها بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه. اونی که بگیم که مثلا نادرشاه رفت جهانگشایی کرد، هندوستان رو چه کار کرد، نمیدونم اون یکی رفت کجا رو فتح کرد، اینا اون به اون افتخار بکنیم، اون دلیل بر عرضم به خدمت شما استقلال نیست. حالا چرا بریم زمان گذشته؟ در زمان حال الان بزرگترین ارتش دنیا مال امریکاست، ولی ارتش ولی مردم امریکا مستقل هستند؟ نه، قدرت در اختیارشون هست، زور و اسلحه در اختیارشون هست، مسلط هستند بر بعضی از جاهای دنیا، ولی همونطور که میبینیم حالا مثلا مثال بهترش بریتانیاست، انگلیس هستش که داره همچین یکی 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 اون قلمروی بریتانیا که قرار بود که گویا آفتاب در اون غروب نکنه، هی داریم میبینیم که آفتاب بیشتر و بیشتر غروب میکنه. همین چند وقت پیش این آقای از شاهزاده ها تشریفشون رو برده بودن توی جامائیکا، اونجا در حضور خودش بهش گفتن که آقا ما این چیز سلطنت شما رو همچین زیادم راضی نیستیم ازش. یا قبل از اون تصور میکنم در بلیز بود که اونجا هم حتی یک به اصطلاح برنامه هایی که داشتن رو با تظاهراتی که مردم کردن نپذیرفتن. در نتیجه مسلط بودن دلیل بر مستقل بودن نیست. الان نگاه بکنید به جامعه انگلیس چجوری گیر کرده، چجوری آقای بوریس جانسون سرشو گذاشت جلو پاش، رفت کشور عربستان، یکی دو سه روز بعد از اینه که 81 نفر رو گردن زدن که آبروش رفت جلوی مردم خودش و مردم دنیا، ولی مجبوره، برای اینکه استقلال نداره، احتیاج به گاز داره، مجبوره با امریکا مثلا اون روابط رو که باید داشته با... داره رو داشته باشه، مجبوره که با پوتین همچین کجدار و مریض رفتار بکنه. پس مسلط بودن دلیل بر استقلال نیست، زیر سلطه بودن که از اون واضح تر هست. در نتیجه آنچه که مصدق به عنوان سیاست خارجیش به عنوان موازنه منفی ازش یاد کرد که نه مسلط نه زیر سلطه، یعنی قوا وجود داره، قدرت ها وجود دارن، ولی یه جوری که این برایند قوا در مرزهای جغرافی ایران هرچه بیشتر به صفر میل بکنه، اون وقت نه آدم لازمه نه کشور لازمه که مسلط باشه نه زیر سلطه باشه، میتونه نه روسوفیل باشه نه انگلوفیل باشه، اونطور که مصدق عمل کرد. در نتیجه بر وفق اصل نه مسلط و نه زیر سلطه و حفظ حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی تنظیم میشوند. خب ببینید، استقلال رو حالا یکی اومد گفتش که استقلال یه چیز خیلی طبیعی به اصطلاح تعریف شده یه حقوقیه و اون مربوط به مرزهای کشور میشه. نه، اصلا همچی چیزی نیست. این دلیل اینه که به این شکل به این نگاه کردن یکی از دلایل این هستش که ما در وضعیت فعلی هستیم. ولی اگر که استقلال رو به عنوان حق ذاتی یک بشر، یک انسان ما در نظر بگیریم، حق ذاتی یعنی هر انسانی با اون به دنیا میاد، در ذات و نهاد انسان هست استقلال و خودانگیختگی و آزادی. وقتی که اینجوری نگاش بکنیم، یک فرد به دنیا میاد با حق ذاتی و نهادی استقلال، این یک فرد. در نتیجه افراد همینجور، شهروندان همینجور، یک ملت همینجور، ملل مختلف در جامعه جهانی همینجور. اون وقت دیگه حقوق ملی حرف اولو میزنه، نه منافع ملی که اون آقا از هزاران کیلومتر اونورتر بیاد در خلیج فارس بخواد منافع امریکا رو به اصطلاح نگران باشه که نبادا که مثلا یه خورده از اسراف و تصفیفایی که در امریکا وجود داره کم بشه نبادا، یا مثلا اون آقا از چین بلند شد بیاد خلیج فارس رو از اون کفش جارو بکنه، تور بندازه، چقدر به محیط زیست صدمه بزنه، چند نفر از صیادان هموطن ما بیکار بشن و نتونن پشتیبانی اقتصادی خانوادهشون داشته باشن، اون اصلا مهم نیست. در نتیجه وقتی که به حق حقوق ذاتی انسان بدون هیچ تبعیضی مربوط به همه اون رو بدونیم، در نتیجه حق استقلال که یکی از اصیل‌ترین اصول حقوق به اصطلاح تعریف شده هستش که در حقوق پنجگانه راجبش صحبت شده، اون وقت در رابطه با کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی و در واقع میشه اونو بستش داد، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی و قدرت‌های غیر دولتی که مثلا فلان شرکت نفتی نتونه بیاد در کشور ما با رشوه دادن، با هزار جور فساد گستری بتونه به اصطلاح هر کاری خواست توی چاهای نفت ما انجام بده. و حق طبیعت رو هم گفتیم. ببینید، حق طبیعت در واقع حق حیات نسل‌های آینده هستن. اینه که ما الان زنده هستیم، حق داریم به زنده بودن و حق حیات داریم. ولی اگر که به طبیعت، میگن محیط زیست دیگه، محیط زندگی، به این ترتیب نگاه بکنیم که نسل‌های آینده، فرزندان من و شما، نوه‌های من و شما، فرزندان 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 من و شما، اونها هم حق زندگی دارن. در نتیجه محیط زیستشون رو، محیط زندگیشون رو، طبیعتشون رو ما مجبور هستیم در این نسل و نسل‌های آینده برای احقاق حقوق نسل‌های آینده کوشا باشیم. همونطور که تکرار کردیم و تکرار میکنیم، حقوق، حقوق ذاتی همه مکانی هستن، همه زمانی هستن، مربوط به الان فقط نمیشه به صورت خودخواهانه که هر کاری دلم خواست تو طبیعت بکنم و حالا فرداشم به من چه مربوطه، خودشون بیان هر کاری دلشون خواست بکنن. همه زمانی هستش و همه کسانی هستش، فقط به مربوط به یک گروه خاص، یک ملت خاص، یک نژاد خاص نیست که اون آقای خبرنگار توی اوکراین به خودش اجازه بده که در مورد کسانی که چشمشون زاغ نیست، موهاشون بور نیست، اون فرمایشات زیادی رو انجام بده. خب میگه هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمان و دولتی شریک در حاکمیت ملی نیست. حاکمیت ملی ما مردم ایران مربوط به ما مردم ایران به عنوان یک ملت هست و اون وقت هر کدوم از ما مردم ایران در این حاکمیت جمعی یک حقی داریم، به اندازه خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون. در نتیجه اینه که بگه من مثلا ناتو هستم، سازمان ناتو، آتلانتیک شمالی، من در نتیجه میتونم قشون کشی بکنم به ایران، یا من مثلا کشور ابرقدرت امریکا هستم، در نتیجه میتونم حمله کنم به ایران، یا اینکه من اسرائیل هستم برای اینه که حق و حقوقی برای خودم قائل هستم، در نتیجه میتونم به تمامیت ارضی ایران تجاوز بکنم. یا چنین چیزی قابل پذیرش نیست. یا یک سازمان نوشته، سازمانم نمیتونه شریک باشه در حاکمیت، مثلا بگه من شورای امنیت سازمان ملل هستم، در نتیجه چنین رأی رو میدم که بریم همه حمله بکنیم به افغانستان، نه، چنین چیزی پذیرفته نیست. دولت هم همینجور، هیچ دولت امریکا، دولت انگلیس و بقیه هم که عرض کردم. در نتیجه حاکمیت ملی مال ملت ماست به طریق جمعی و مال فرد ماست به شکل فردی. اصل 11 سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، در داخل پرانتز، که بنابر اصل 8 باید سازگار با حقوق 5 باشد، حالا سریع اینو میخونمش، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد بر وفق اصول راهنمای انتقال حاکمیت به مردم ایران تجدید می شود. لازمه که اصل 8 سریع اینجا بخونم برای یادآوری. میگه اصل 8، دولت دوران گذار در کشور ایران نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان میپذیرد. در جا دولت موظف به کوشش جهت به کار گرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای ضرور با همکاری جامعه مدنی، ضمانت اجرایش با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت. این اصل 8 بود، یادآوریش مهمه. برمیگردیم به اصل 11، سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، به ملت ایران، از راه تغییر ساختار استبدادی دولت با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد. اینی که آقای محمد رضای پهلوی بره، دیگه دیدیم که صرف رفتن اون مهم نیست، ساختار استبدادی است که بایستی که بره. برای اینکه چطور شد آقای محمد رضای پهلوی با تاج رفت، آقای روح الله خمینی با عمامه آمد؟ آیا میخوایم دوباره اون اشتباه تکرار بشه؟ مسلماً جواب نه، نمیخوایم. خب نمیخوایم، میخوایم در اون باره کاری بکنیم، یا یعنی اینکه بشینیم نظارگر باشیم که مردم بالاخره یه کاری بکنن؟ ما بالاخره نفهمیدیم این مردم کیان، به غیر از شما و من هستیم این مردم که هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خودمون یه کاری انجام بدیم. ضمانت اجرایی این اصل و سایر اصول این سند مشارکت مردمه، مشارکت همه ماست، هر کسی به نوبه خود به سهم خود. خب اصل دوازدهم، هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی حق خیش را مستقیم از راه همه پرسی و یا غیر مستقیم از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خیش اعمال میکند. خب ببینید، این همکاری هایی که در اصل قبل گفتیم و حاکمیت ملی رو صحبت کردیم راجبش و در این اصل به شکل دیگه بهش اشاره میشه، اینا همکاری بر اساس هجمونی و برتری طلبی امکان نداره به آزادی و استقلال و مردم سالاری برسه. همکاری با یک کانون ممکنه به مردم سالاری برسه و اونم با چیزی که مشترک هست به تمام، برای تمام مردم، و اون حقوق ذاتی هستن. اینه که بگی امروز فقط اتحاد، این بی‌معنیه، این دروغه، این ناشفاف بودنه، این کلا گذاشتن سر مردمه. اتحاد بر اساس چی آخه؟ امروز فقط اتحاد بر این اساس که آقای امریکا حمله کنه به ما؟ امروز فقط اتحاد بر این اساس که آقای شوروی حمله کنه، روسیه حمله کنه به ما، یا اسرائیل جاسوساشو بفرسته داخل کشور ما، یا نه تو رو بیان بکنن شاه یا نخست وزیر یا رئیس جمهور که خودت هم نمیدونی بالاخره میخوای چی کاره بشی؟ نه، امروز و دیروز و فردا و همیشه اتحاد، همکاری بر اساس حقوق ذاتی که بدون هر تبعیضی همه کسانی هستند. حقوق ذاتی میتونه کانون مشترکی باشه واسه همکاری ها. خب ضمانت اجرایی این اصل چیه؟ باز دوباره خود ما مردم هستیم. اون کمال مطلوب چیه؟ کمال مطلوب رسیدن به یک نظامی است که مردم سالار باشن، مردم سالاری باشه، دموکراتیک باشه، مردم سالاری مستقیم باشه، یعنی حتی بدون اینکه کسی انتخاب بشه و نماینده بشه، مشاورتی باشه، مردم این امکان رو داشته باشن که با همدیگه مشاوره کنن، و مشارکتی باشه، یعنی مردم بتونن همکاری های مشترک انجام بدن واسه انجام کارهای اجرایی. اینو میشه فردا کرد؟ نه. در راه‌های دور میشه کرد؟ بله. در راه بسیار دور، ولی میشه به اون سمت قدم برداشت. ضمانت اجرایی این هدف خیلی خوب چیه؟ مشارکت مردم. هرچه بیشتر. هر کسی به سهم خودش و به نوبه خودش. خب میگه که در اصل دوازدهم، هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد. هر شهروند، یعنی من بر اداره جامعه خود حق دارم، یعنی حتما باید رئیس جمهور باشم، حتما باید رئیس شاخه مقننه و قضاییه و رسانه‌های همگانی باشم. نه، اونم میتونه باشه، ولی فقط اون نیست، همه که نمیتونه رئیس جمهور باشن. هر شهروندی حق داره که حق حاکمیت ملیشو اعمال بکنه. هر شهروند یک رأی به عنوان عضو جامعه ملی حق خیش را مستقیم از راه همه پرسی، هر شهروند یک رأی، یا به صورت غیر مستقیم از راه انتخاب نمایندگان، از راه رأی آزاد، رأی گیری مهندسی نشده، در جنگ روانی مردم شکست بخورن، دوباره بگن آی بدو 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 که داره بدتره میاد، بریم گرفتار بده نشیم، بریم بدتره داره میاد، بریم خودمون رو مجبور بکنیم، اصلاح بکنم اون چه گفتم، مجبور بکنیم به پذیرفتن به اصطلاح بد، که دیدیم که هرچی که گذشته بدتر و بدتر و باسم بدتر شده. رأیم باید مخفی باشه، نه اینکه اونایی که تو حوزه رأی گیری نشستن بخوان هزار جور تزییقات ایجاد بکنن، تو رو درواسی و تو ترس و دلهوره بذارن اون شخصو که به یک شخص و گروه خاصی رأی بده. اصل 13 ضمانت اجرایی 12 چیه؟ مشارکت مردم. اصل 13 ضمانت اجرایی اصل 13 چیه؟ مشارکت ما مردم. سیزدهم میگه که هیچ کدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه شهروندان هست. خب این از کجا آمد یهو؟ این حق تقدم یکی از دلایلی بوده و هست که الان وضعیت ما این هست که هست و تقصیر خود ماست که ما پذیرفتیم این حق تقدم ها رو. خب حالا چی هستن اون حق تقدم ها؟ یکیش همینه که گرفتارش هستیم، که حفظ نظام اوجب واجبات هست. ما به هر حال پذیرفتیم اینو، ممکنه مخالف بودیم باهاش و هستیم، ولی به هر حال اگه نپذیرفته بودیم که دامنه تظاهرات و عرضم به خدمت شما تبدیل اون به اعتصابات به جایی میرسید که این رژیم فلج میشد و فرو میپاشید اصلا. پس ما پذیرفتیم این تبعیض رو، این تقدم رو پذیرفتیم که حفظ نظام اوجب واجبات است. قبل از اون چی بود؟ اسلام عزیز، اسلام نام ناب محمدی، که ما اونم نفهمیدیم چی بود بالاخره. برای اینکه از امروز به فردا بر اساس اینه که قدرت تمایلاتش و به اصطلاح تزریقات و امکاناتش چی جوری باشه فرق میکرد. اون اول انقلاب یادم افتاد یه مرتبه میگفتن که ماهی اوزونبرون، ماهی خاویار حرومه، در نتیجه صدور ماهی، صدور خاویار قطع، جنس حرومه و نباید در معاملات اسلام ناب محمدی آقایون انجام بشه. اومدن زیر گوش آقای خمینی گفتن که آقا ببخشید، ما میلیون ها دلار از صدور خاویار داریم منفعت میکنیم. فتوا فرمودن که نه، مثل که زیر نمیدونم فلس، زیر با آبشوش ماهی اوزونبرون یه دو تا فصل دیده شده، در نتیجه حروم نیست. خب پس اون اسلام ناب محمدی، اسلام عزیزم از امروز به فردا به علت قدرت و نیازهای قدرت تغییر خواهد کرد. تقدم به اسلام در نتیجه این اسلامی رو الان شاهدش هستیم که بیشترین کشتارها رو در به اصطلاح خود مسلمونا داره انجام میده، چه اسلامی که مال داعش باشه، چه اسلامی که مال آقای خمینی و خامنه ای باشه. حالا قبل از اون چی بوده تقدم ها؟ تقدم تمدن. میگفتش آقا که ما، آقای پهلوی، ما مردم ایران را حتی شده به زور به دروازه های تمدن بزرگ میبریم. اون تمدن بزرگم در اون موقع دیدیم که چی بود؟ دیدیم که نزدیکترین کسها به آقای محمد رضای پهلوی بهش هشدار دادن آقا نکن، این همه زیاد روی در فساد، در بیکفایتی، در تجاوز به حقوق نکن، انقلاب میشه ها. خانم فرح دیبا پهلوی میگفت، آقای اسدالله اعلم نزدیکترین شخص به آقای محمد رضای پهلوی میگفت، در خاطراتش هم هست. ولی نه، اون اولویت و اون شخص به خودش اجازه داد که من میفهمم که صلاح مردم چیه. در نتیجه به زورم شده این مردم رو مثل گله گوسفند میبرمشون به دروازه های تمدن بزرگ. خب محدود به اون میشه؟ نه. اون گروه هم میگفتن که استقلال زیاد مهم نیست، آزادی مهمه، الان اولویت با آزادیه. ما الان در کشورمون آزادی نداریم، حالا بریم یه خورده باج بدیم به امریکا اشکالی نداره، آزادی داشته باشیم. دیدیم که الان نه آزادی پیدا کردیم نه استقلال، و در رژیم قبلی هم همینجور. یا اون یکی میگفت نه، استقلال مهمه، آزادی ها رو حالا جلوشو بگیریم موقتاً، البته اون زور دروازه های تمدن بزرگ هم موقتاً بود، تا حالا رسیدیم اونجا که دیگه زور نیستش دیگه، همه میشه بهشت برین. به 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 به، اون دوران زرین هم بهش میگفتن، دوران زرین پهلوی. در نتیجه هیچ کدوم از این حقوق به همدیگه اولویتی ندارن. چیزهای دیگه ای هم که بایستی که تکرار و به اصرار و تأکید گفته بشه تمامیت ارضی کشور. اینه که یه کسی بیاد بگه که نه حالا ما میگیم عرض شود که فدرالیسم و حالا مجلس کردستان میاد رأی بده که بیاد رأی بده دیگه، چه میدونیم چی رأی میده، رأی بده که در جغرافیای ایران بمونه یا نمونه. حالا اگرم احیانا رأی آورد که نمونه، خب دیگه رأی آورده دیگه، در نتیجه ما ایران رو تجزیه میکنیم و جدا میشیم از ایران. نه نه، همچی چیزی نیست. این کار رو در شورای شهر در سنندج کردن. یه شورای شهری انتخاب شد در همون اوایل انقلاب در بهار ایران. آقایون حزب کومله و حزب دموکرات کردستان در خونه های اون منتخبین شورای شهر نارنجک مینداختن، مرعوبشون، هزار جور به اصطلاح خشونت به کار بردن که کار رسید به اون خشونت زنجیره‌ای که متاسفانه دیدیم در غرب کشور ما به وجود اومد. در نتیجه نه، مردم کرد به خاطر این مشکلاتی که براشون پیش اومد خیلی بیشتر از مردم سایر نقاط ایران مخالف هستن با تجزیه ایران و موافق هستن با تمامیت ارضی. اونا چوبشو خوردن. هموطنان عزیز کرد ما بیشتر از بقیه مردم ایران نگران تمامیت ارضی ایران هستن. حالا اون آقا خودشو مسخره کرده، هنوز توی به اصطلاح لابیگری توی راهروهای اتحادیه اروپا و وزارت خارجه امریکا پرسه میزنه که نباده حالا یه عکسی هم بگیریم با دربون آبدارچی وزارت خارجه امریکا تا ببینیم میتونیم بالاخره مشروعیت پیدا بکنیم، بگیم ما خیلی آدم مهمی هستیم که بعدم بتونیم هر چیزی اینا گفتن رو ما انجام بدیم و کشورمون رو بکنیم 5 تا جمهوری اونجوری که آقای صدام می‌خواست بکنه. خیال خام، خیال خام. گفته شد که وحدت ملی و کثرت‌گرایی، نه هجمونی، نه اینه که هرچی من میگم درسته، حق اشتراک و حق اختلاف. من نظرم اینه، شما هم نظرت اینه، ما حق داریم که این نظراتمون رو بذاریم رو میز، ببینیم چیا رو با هم مشترک هستیم، اونا رو تقویت کنیم. این شد حق، عرضم به خدمت شما، اشتراک. و اونور ببینیم که چیا با هم مخالف هستیم، چیا با هم اختلاف داریم، بدون خشونت، بدون هجمونی، بدون هفتیر کشیدن، آنچنان که در خود داخل حزب کموله در روبروی همدیگه هفتیر کشیدن، بدون هجمونی، ما بیاین با همدیگه بگیم اختلافاتمون چیه، بحث کنیم راجبش، اونا رو تبدیل بکنیم به اشتراکات. یک جامعه مردم سالار غیر از اینه؟ دو تا برادر دو قلو هم عین هم فکر نمی کنن. اشتراکاتی دارن، اختلافاتی رام دارن، یا میتونن اون اختلافات رو پررنگ تر بکنن، با خشونت بزنن به سر کله همدیگه، یا نه میتونن اون اشتراکات رو با دوستی، با عشق، با محبت پررنگ تر بکنن و اختلافات رو حل بکنن با دوستی و محبت و صلح و خشونت زدایی. میشه این کارو کرد؟ وقتی که نکرده نشد به علت شکست ما مردم بود در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت. خب حالا ضمانت اجرایی این چیه؟ ضمانت اجراییش منم، شمایید. ضمانت اجرایی این اصل شما هست، همین شمایی که دارید الان به عرایض من گوش میدید و منو میبینید. به سهم خود، به نوبه خود. همین حق اختلاف رو میشه به بحث گذاشت در خانواده، میشه به بحث گذاشت در محیط کار، میشه به بحث گذاشت در میان بستگان. اشتراکات رو میشه پررنگتر به چشم ها آورد. خیلی مشترکات عزیز و والایی داریم ما. اختلافات و پررنگ، اصلا اینا که تجزیه طلبن، اصلا تو جلسات اینا برید، واقعا خدا پدرشو بیامرزه اون که این اینترنت رو اینجور در دسترس همه قرار داد. تو جلسات اینا آدم میره میخوان تجزیه بکنن، اونی که آذربایجانه، اون که کردستانه، اون که لرستانه، اونی هم که خوزستانه، اینا همه در به اصطلاح از شمال غربی تا جنوب غربی کشور. تو همون جلسه ای که بودجه و امکانات شو همون قدرت های خارجی تکه پاره کننده ایران دادن، نمیتونن تو سر کله همدیگه نزنن. دعواست بین جمهوری آذربایجان و جمهوری کردستان که خط کشی جغرافی ما کجاست. اون میگه نه این شهر و روستا و اینام مال منه. کرده میگه نه خیر مال منه. کردستان رو بیایید پای حرف این کردهای تجزیه طلب، خود کردها میخندن به اینا. یکی از هموطنان کرد خیلی جالب اینو تعریف میکرد، میگه که این کردستان ایرانی که این آقایون میگن، تجزیه طلبا میگن، از بالاترین نقطه جغرافیایی همین ایران فعلی شروع میشه، از اون سر گربهه ایران شروع میشه، همینجور میاد پایین، همینجور میاد پایین، میاد پایین تا همچین نوک پاش هم گذاشته در آبهای گرم خلیج فارس. حالا از اون بالا که بیاد پایین با آذربایجانیه دعواش میشه، با لوره این وسط دعواش میشه، با اونورتر با خوزستانیه دعواش میشه. حالا نه به کار نه به دارها، یه جلسه یه جلسه یه که دشمنان ایران راه انداختن اینا رو به عنوان عروسک کوکی انداختن اون وسط. هموطنان عزیزی که به علت مستعصل شدن از رژیم ولایت مطلقه فقیه رو آوردید به اینجور چیزها، خودمون رو بازی ندیم، سرنوشتمون رو از اینه که هست بدتر نکنیم. تمامیت ارضی کشور ما شوخی بردار نیست. یک چیزی نیست که بگیم که حالا مثلا کردستان حالا بره حل بشه قضیه بقیه، نه همچی چیزی نیست، نمیشه حل تکلیف بقیه حل نمیشه، اضافه میشه بر خشونت ها. اینا رو تیکه تیکه میکنن کشور ما رو که بتونن اون تیکه های مختلف رو بندازن به جون هم دیگه. در نتیجه به هیچ وجه سر اینجور چیزا نمیشه کوتاه آمد. حالا گفتیم حق اختلاف، حق اختلاف اشکال نداره. شمای تجزیه طلب مگه نمیگی که حق الان یه دقیقه پیش گفتی آقا جان حق اشتراک حق اختلاف؟ بسیار خوب، من میگم تجزیه، تو میگی نه تجزیه. بسیار خوب، حق اختلاف رو من ارج مینهم، حق اشتراک رو هم همینجور. بیا بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم، مناظره کنیم، بحث آزاد بکنیم. با اون آقا تو پاریس بحث آزاد که کردم، یکی از هموطنان کردمون نماینده حزب دموکرات بود در اتحادیه اروپا، اصلا هیچ کی هیچی نگفته بود راجع به مسئله پول و امکانات گرفتن از هیچ کسی. در همون ابتدا از شرم، از ناراحتی وجدان، از اینه که میدونه که استقلال چقدر مهم هستش در اندیشه ایرانیان، گفتش هر کسی که بگه که ما از اسرائیل پول و اسلحه گرفتیم ما ازش شکایت میکنیم. هنوزم من نمیگم تو میکنی یا نمیکنی، که تو تهدید میکنی که منو ببری دادگاه، تو خودت گفتی هر کی بکنه. چرا نگفتی هر کسی مثلا بگه که ما از چه میدونم برزیل، از چین، از اوکراین پول میگیریم؟ یه دلیلی داشت دیگه. دلیلش هم اینه که تو میدونی کار بدی کردی ولی میخوای میونبر بزنی، نمیشه میونبر. اینطور نیستش که آقای خامنه ای از قدرت بیاد پایین تو بری بالا، حتی به یک قسمت ایران وطن ما حاکم بشی، نه چنین چیزی نمیشه. اون آذربایجانی، اون سیستان بلوچستانی، اون خراسانی، اون شیرازی، اون ارزم به خدمت شما خوزستانی، اصفهانی، همه ایرانی از جمله کردستانی حق داره به تمامیت ارضی میهنش. نمیذاره تو به مام وطنمون تجاوز بکنی و تیکه پارش بکنی. چرا؟ برای اینکه با کمک خارجی به قدرت برسی بری اون بالا. نمیشه همچی چیزی. نمیذاریم ما. به سهم خودمون، هر کدوم به نوبه خودمون. از توجهتون خیلی متشکر هستم.